بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان گزارشگران بدون مرز نسبت به قربانی شدن یک روزنامه‌نگار در زندان اوین هشدار داد. تصمیم دولت برای تعطیل کردن اداره ها با انتقادهایی روبرو شده است. دو فعال دانشجویی به حبس محکوم شدند. ساعت 12 بامداد به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. آزاده عصبی هستم، سلام میکنم به شما. با چندین گزارش و گفتگو و بخش های خبری مختلف در یک ساعت برنامه زنده شما رو همراهی میکنم. در بامداد یک شنبه 20 تیر ماه با ما بمونید تا بعد از اخباری که آرش حسنیا میخونه جزئیات بیشتری رو درباره برنامه امشب با هم مرور کنیم. آرش،
سپاسگزارم آزاده. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعیه‌ای به مناسبت هفتمین سالگرد قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی تبار کانادایی در زندان اوین، اعلام کرد که عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار زندانی در اوین، میتواند به قربانی دیگر دستگاه قضایی ایران تبدیل شود. گزارشگران بدون مرز در این اطلاعیه بازداشت و نگهداری مخفیانه زندانی را شکلی از ناپدید کردن اجباری و نقض حقوق بین المللی خواند که به گفته این سازمان از مصادیق جنایت علیه بشریت به شمار می آید. سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه خود با اشاره به اینکه عاملان قتل زهرا کاظمی از مسئولیت کامل کیفری بهره مندند، سکوت و انفعال نهادهای بین المللی را مساعد کننده این مسئولیت خوانده است. این سازمان افسود بدرفتاری، تجاوز و شکنجه زندانیان در زندانهای ایران به امری رایج تبدیل شده است و عاملان جنایات در زندانها پست‌های مهم نظام را اشغال کردند. تصمیم دولت برای تعطیل کردن روزهای یکشنبه و دوشنبه در 21 استان ایران با انتقادهایی روبرو شده است. اولیا علی بیگی، نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، با انتقاد از اینکه دولت فقط کارمندان را تعطیل کرده است گفت: اگر گرمای هوا برای کار کردن مضر است، این ضرر و سختی شامل کارگران نیز می شود. نصرالله ترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز با هشدار نسبت به عواقب ادامه یافتن وضعیت ساکن کسب و کار در کشور از دولت خواست تا دلیل واقعی تعطیلات اعلام شده را به مردم اعلام کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، گرمای شدید و بی‌سابقه هوا در این استان‌ها و صرفه‌جویی در مصرف انرژی دلیل این تصمیم گیری برای تعطیل کردن اداره ها بوده است. این در حالی است که مدیر کل پیشبینی آب و هوای کشور به خبرگزاری ایلنا گفته است که هواشناسی هیچ گونه توصیه‌ای برای اعلام تعطیلی نداشته است. فهم و جهانگیر عبداللهی، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران و فعال دانشجوی کرد، در دادگاه انقلاب تهران به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شد. بر اساس گزارش آقای عبداللهی که بهمن ماه سال گذشته در تهران بازداشت شد، به اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با احزاب کرد متهم شده است. همچنین مهران صفوی قومی، دانشجوی مترجمی زبان دانشگاه آزاد برامین، در دادگاه انقلاب تهران به 2 سال حبس محکوم شد. آقای صفوی قومی از بازداشت شدگان تظاهرات عاشورای پارسال است که در این 7 ماه نتوانسته از مرخصی استفاده کند.
مرسی آرش حسنیا. بود خبرهای مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه، از عبدالرضا تاجیک، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار، 1 ماه است که خبری در دست نیست. خانواده نگرانش هستند.
روز پنجشنبه ملاقات انجام نشد با توجه به اینکه من نامه داشتم از آقای دادستان برای ملاقات، ولی اجازه ندادم.
دولت میگوید گرمای هوا انقدر زیاد است که روزهای یک شنبه و دوشنبه تعطیل خواهد بود.
با توجه به اینکه در همین روزهای اخیر بازار تهران تعطیل بوده، یعنی در یک اعتصاب عمومی بوده، خب این تعطیل رسمی رو هم بهش اضافه بکنید، اون وقت تاثیر اون شاید در افواه عمومی کمتر بشه.
کنسرت حسام الدین سراج در کرمانشاه با حمله نیروهای لباس شخصی لغو شد.
تا اعلام کرده بودن که با نیروهای انتظامی اگه قرار باشه مقابله بکنن، مقابله میکنن و به هیچ عنوان اجازه برگزاری کنسرت نمیدن.
درگیری های مختلف بین مجلس شورای اسلامی و رئیس دولت دهم موضوع برنامه دیدگاه های این هفته رادیو فرداست.
قاعدتا از فرایند صحبتی که آقای علی لاریجانی خطاب بود، کسی جز شخص آقای احمدی نژاد و بخش های متعددی که به نام دولت در شرایط در ایران با قوه مجریه شناخته میشن نیستش.
اینها بخشایی بود از برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن. اگر بتونید با ما بمونید در طول 55 دقیقه آینده بیشتر از اینها میشنوید از رادیو فردا. دولت محمود احمدی نژاد به دلیل اونچه که گرمای هوا و همینطور ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی دستگاه‌های دولتی نامید روزهای یک شنبه و دوشنبه رو در 21 استان ایران تعطیل اعلام کرده. در میان دو روز تعطیلی اعلام شده از طرف دولت شامل شماری از گروه‌های کاری در ایران مثل کارگران، کارمندان بانک‌ها و مراکز درمانی و بهداشتی و همینطور نیروهای مسلح نمیشه. بهروز کارونی.
تعطیلی روزهای یک شنبه و دوشنبه در 21 استان از 30 استان ایران پس از آن صورت گرفت که وزارت نیرو و شرکت‌های آن وزارتخانه در روزهای اخیر نسبت به مصرف بالای برق هشدار داده بودند. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری ایسنا، ساعاتی پس از تصمیم دولت، مدیر کل ستاد مدیریت بحران استان تهران گفت افزایش مصرف برق خساراتی را به نیروگاه‌ها وارد کرده است. وی همچنین گفت که این موضوع باعث شد اداره کل برق استان تهران مجبور شود قطعی‌هایی را در ساعات پیک مصرف در برخی از مناطق این استان اعمال کند. این نخستین قطعی برق در تهران نبوده است. در روزها و هفته‌های اخیر گزارش‌هایی در مورد قطع برق در پایتخت ایران و نیز شهرهایی مانند کرج، دسفول، اهواز، آمل و گرگان انتشار یافته بود. این در شرایطی است که مجید نامجو وزیر نیرو روز 18 اردیبهشت به خبرگزاری مهر گفت با برنامه ریزی های انجام شده در زمینه مدیریت مصرف و به مدار آمدن واحد های جدید نیروگاهی تابستان 89 به هیچ وجه خاموشی نخواهیم داشت. اما این وعده تحقق نیافت و حال دولت به عنوان گرمای بیش از حد و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی دو روز را تعطیل کرده است. گودرز اقتداری، اقتصاددان و استاد دانشگاه ایالتی فولکلند در آمریکا بر ضرورت مدیریت زمان کار تاکید میکند.
معمولا اینجور صرفه‌جویی ها رو باید برنامه‌ریزی دراز مدت دولت بکنه، نه اینکه فقط برای دو روز آخر هفته یا ناگهان اعلام بکنن که تعطیله. این رو با مدیریت زمانی هم میشه انجام داد، یعنی با مدیریت زمان کار، متغیر کردن ساعت شروع و پایان کار در ادارات مختلف.
تعطیلی روزهای یکشنبه و دوشنبه با انتقادهایی مواجه شده است. از جمله اولیای علی بیگی، نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، با انتقاد از تصمیم دولت مبنی بر تعطیلی دو روزه کارمندان گفت اگر گرمای هوا برای کار کردن مضر است، این ضرر و سختی شامل کارگران نیز می شود. از سوی دیگر محمد رضا خباز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از دولت به خاطر نداشتن استراتژی اقتصادی در 5 سال گذشته انتقاد کرد. آن هم در شرایطی که به گفته او رشد اقتصاد ایران به 2% کاهش یافته است. به گزارش سایت پارلمان نیوز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد که تعطیلی‌های ناگهانی آثار سوء فراوانی بر فضای کسب و کار در ایران دارد و گفت به طور مثال این تعطیلی‌ها ضرر هنگفتی را متوجه تجار و بازرگانان می‌کند. نصرالله ترابی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از دولت خواست تا دلیل واقعی تعطیلات اعلام شده را به مردم اعلام کند و گفت اگر قرار بود این 2 روز تعطیل باشد چرا زودتر اعلام نشد تا مردم برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود هم کارشناسان و هم آنانی که حتی با الفبای اقتصاد آشنا نیستند می‌دانند تعطیلی ادارات به معنای تعطیلی سایر بخش‌ها و تعطیلی کشور است. نظر گودرز اقتداری، اقتصاددان و استاد دانشگاه ایالتی فولکلند در آمریکا را در این مورد می‌شنویم که با اشاره به 5 روز تعطیلی در 21 استان ایران می‌گوید
مسلماً افزایش روزهای تعطیل حتی اگر تعطیل ادارات دولتی باشه در اقتصاد مملکت تأثیر می‌ذاره، برای که زمان تولید رو کمتر می‌کنه در طول ماه و ایران بیشترین تعداد تعطیلات رسمی رو داره. مثلا امسال 25 روز تعطیل رسمی است در سال 89. 5 روز که پشت سر هم تعطیلات ایجاد میکنه اصولا بازار ایران رو با بازار دنیا هم ارتباطش رو قطع میکنه. معلوم نیست که دولت چرا میخواد یک چنین اقدامی رو انجام بده و چرا این کار انجام میده به بهانه گرما و حرارت.
در این حال برخی از سایت‌های مخالف دولت مانند کلمه تعطیلی‌های اعلام شده از سوی دولت را در ارتباط با اعتراض هفته گذشته بازاریان تهران به مالیات تعیین شده دانستند و نوشتند که عدم نتیجه‌گیری از مذاکرات و بازداشت یکی از نمایندگان صنف پارچه فروشان این احتمال را شدت بخشیده بود که بازار شاهد ناآرامی‌های گسترده‌تری باشد. آقای اقتداری در این مورد نیز میگوید
احتمال میدم که البته بر اساس گفته‌ها و شنیدهایی که دارم با توجه به اینکه در همین روزهای اخیر بازار تهران تعطیل بوده، یعنی در یک اعتصاب عمومی بوده بازار، خب این تعطیل رسمی رو هم بهش اضافه بکنید اون وقت تاثیر اون شاید در افواه عمومی کمتر بشه و توجه کمتری بکنن مردم. این رو از جهت سیاسی هم میشه بهش نگاه کرد و دنبال دلایل خیلی ناروشن هم پشت صحنه بود.
در همین حال به نظر می رسد که ناتوانی وزارت نیرو تنها محدود به برق نمی شود. در این خصوص وزارت نیرو گفته است مصرف خارج از قاعده و بی‌رویه آب که گاه به دلیل افزایش گرمای هوا به صورت قابل توجهی فزونی می‌گیرد، سبب بروز مشکلاتی در فرایند آبرسانی به مشترکان خواهد شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
یک گزارش دیگه داریم. دادگاه 8 تن از فعالان سیاسی که بعد از وقایع انتخابات سال گذشته در استان مازندران دستگیر شده بودند برگزار شد. بنا به گزارش سایت‌های ندای سبز آزادی و دانشجو نیوز، این دادگاه که قرار بود علنی برگزار بشه، هم غیر علنی و هم تحت تدابیر شدید امنیتی در دادگاه انقلاب بابل برگزار شده. در گزارش مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا بیشتر می‌شنویم.
بر اساس این گزارش‌ها در این جلسه دادگاه انقلاب بیشتر متهمان با دفاع صریح از عقاید و دیدگاه‌هایشان و نیز افشای وقایعی که در سلول‌های وزارت اطلاعات بابل بر آنها گذشته، این شرایط را اسفناک و غیر انسانی خواندند. متهم ردیف اول این دادگاه دکتر علی اکبر سروش، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت استان مازندران که 50 روز را در انفرادی گذرانده، روند بازجویی از خود را تکان دهنده توصیف کرده و ضمن دفاع از مواضعش از دادگاه خواست که با حفظ استقلال، به گفته او پاکترین فرزندان ایران را بر اساس کینه و بغض به قربانگاه نفرستند. متهم ردیف دوم، فرماندار سابق بابلسر احمد میری، ارائه دفاعیات در چنین دادگاهی را به دلیل از پیش محکوم بودن متهمین به دستور وزارت اطلاعات بی اثر خواند. احمد میری به اینکه شاکی پرونده آنها وزارت اطلاعاتی است که خود هم بازجو، هم شاکی و در عین حال نماینده دولت احمدی نژاد هم هست، اعتراض کرد. او روند این پرونده را با این مثال توضیح داد که محمود احمدی نژاد شخصا برود و میرحسین موسوی را بازجویی کند تا نتیجه این بازجویی در قالب شکایت احمدی نژاد از موسوی به دادگاه ارائه شود. قائم مقام جبهه مشارکت مازندران در این دادگاه تاکید کرده است که او و هم فکرانش هیچ جرمی مرتکب نشدند و تنها در صدد اصلاح راه کجی بوده و هستند که اگر راه اصلاحش از سوی حاکمیت بسته شود، به گفته او مردم راه انقلاب را خواهند گشود. بر اساس این گزارش، متهم دیگر حاضر در این دادگاه رئیس شاخه جوانان جبهه مشارکت استان مازندران بوده که به تشریح شیوه های بازجوییش پرداخته است. علیرضا فلاحتی گفته که در میانه بازجویی ها به منزلش تلفن می کردند تا او صدای دختر 12 ماهه اش را که از پشت تلفن صدایش می کند بشنود. سپس بازجوها دیدار نوزادش را مشروط به اعتراف او علیه خود و دیگران می کردند. رئیس ستاد 88 شهرستان بابل درباره شرایط نامناسب و غیر بهداشتی سلول انفرادی هم گفته است به صورت طویل المدت نمیتوانست از سلول خارج شود و حتی به او اجازه رفتن به دستشویی را هم نمیدادند. متهم بعدی محمد رضا کربلایی با توضیح فشارهای شدید وزارت اطلاعات برای اعتراف گیری از او، شرایط نگهداری در زندان بابل را مفتضح توصیف کرد. این فعال دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل گفته است که آنها را در مجاورت متهمین به قتل و معتادان مبتلا به ایدز و هپاتیت در حالی نگهداری می‌کردند که موارد خودزنی و انتشار خون این افراد در راهروهای محل رفت آمدشان به وفور به چشم می‌خورده است. به گفته او در چنین فضایی از آنها اعتراف می گرفتند. محمد معصومیان، فعال دانشجوی دیگر، در این جلسه دادگاه نیز تمامی اعترافاتش را در دوران بازداشت تحت فشارهای شدید وزارت اطلاعات اعلام کرد و با ذکر سابقه دینی خود و خانواده‌اش گفت که او را در همه دوران بازداشتش در زندان بابل مجبور کردند در پتویی بخوابد که از مدفوع زندانی قبلی آلوده بوده است. علی رضا شهیری، رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، آریا آرام نژاد، خواننده ترانه‌ای با عنوان علی برخیز برای جنبش سبز و مصطفی ابراهیم تبار، فعال دانشجویی، از دیگر متهمان حاضر در این دادگاه بودند. دادگاهی که ادامه آن به وقت دیگری موکول شد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، از 22 خرداد ماه گذشته در جریان سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ایران برای سومین بار بازداشت شده. دادستان تهران برای ملاقات خانواده عبدالرضا تاجیه با او مجوزی صادر کرده بود و بر اساس آن باید روز پنجشنبه 17 تیر ماه با او ملاقات می‌شد. ولی آنطور که پروین تاجیک خواهر عبدالرضا می‌گوید، آنها موفق به دیدار با او نشدند.
متاسفانه روز پنجشنبه ملاقات انجام نشد با توجه به اینکه من نامه داشتم از آقای دادستان برای ملاقات ولی اجازه ندادم. گفتم من نامه دارم برای ملاقات. گفت درست نامه دارید ولی هفته بعد بیاد. هیچ خبری نداریم، حتی یک تلفن زده نشده. من تصمیم داشتم فردا دوباره به دادستانی مراجعه کنم و بگم که روز پنجشنبه چه اتفاقی افتاد توی زندان و به من اجازه ملاقات ندادن، که متاسفانه فردا تعطیل شده. پس فردا تعطیل هست.
عبدالرضا تاجیک همکار رسانه‌ای کانون مدافعان حقوق بشر است که همزمان با دستگیری برخی از اعضای این کانون بازداشت شده است. او در طول فعالیت مطبوعاتیش با روزنامه‌های اصلاح طلبی مثل شرق، خرداد، فتح و کارگزاران همکاری کرده است. خواهر او میگوید در تمام این یک ماه بی‌خبری از برادرش نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است.
دو تا نگرانی دارم. یکی اینکه برادر من زمانی که رفتم پیش آقای دادستان و اظهار تقدمی اطلاعی کرد، یکی نگرانم که بدون مجوز و غیرقانونیشون بازداشت شده باشه. دوم که واقعا من نگران سلامتیشون هستم. یک ماه تمام یه حتی تلفن خونه زده نشده که ما بدونیم که ایشون سلامتن، حالشون خوبه.
نرگس محمدی روزنامه‌نگار و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و یکی از همکاران عبدالرضا تاجیک بعد از دست کم 3 هفته بازداشت در شرایطی از زندان اوین با قرار وثیقه بیرون آمد که فردای روز آزادیش به بیمارستان منتقل شد. به گفته یه همسر خانم محمدی، پزشک اوین پس از اولین بیهوشی ناگهانی نرگس محمدی در زندان به مسئولان زندان هشدار داده بود که یک زهرا کاظمی دیگر درست نکنید. پروین تاجیک نگران وضعیت سلامت برادرش است و یکی از دلایل نگرانیش را وضعیت جسمی نرگس محمدی ذکر می‌کند.
من فکر می‌کنم وقتی که ایشون زنگ نمی‌زنه و به ما ملاقات نمی‌دن، به هر حال یه دلیلی باید داشته باشه. دلیل نمیشه، نمیدونم. یا اینکه من چون ملاقات خانم نرگس محمدی رفتم، ایشون وضعیت خیلی بدی داشت، یعنی اصلا حالش خوبی ندارن. گاهی اوقات این چیزا رو که آدم میبینه نگرانیش بیشتر میشه.
در زمان بازداشت نرگس محمدی و عبدالرضا تاجیک، سازمان عفو بین‌الملل آنها را دو عضو بازداشت شده کانون مدافعان حقوق بشر و زندانیان عقیدتی خواند که به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان در رابطه با آزادی بیان بازداشت شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز هم در بیانیه‌ای که به مناسبت هفتمین سالگرد مرگ زهرا کاظمی منتشر کرده است، نوشته است امروز عبدالرضا تاجیک می‌تواند به قربانی دیگری از دستگاه قضایی ایران تبدیل شود. زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی تبار کانادایی، در دوم تیر ماه سال 82 در حین عکسبرداری از تجمع خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین بازداشت شده بود. این روزنامه‌نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در اثر ضربات وارده در بیمارستان نظامی بقیت الله اعظم جان سپرد. شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، درباره وضعیت عبدالرضا تاجیک هشدار می‌دهد.
آقای عبدالرضا تاجیک همکار مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر دو مرتبه دستگیر می‌کنند بدون رعایت ترتیباتی که در قانون پیش بینی شده برای دستگیری، و از همه بدتر این که هیچ خبری از ایشون نیست و من به شدت نگران هستم و به همه دنیا اعلام میکنم اگر برای آقای تاجیک اتفاقی بیفتد، مسئولیت مستقیمش با رئیس قوه قضاییه است که بارها و بارها من و سایرین اعلام کرده ایم آقا مراقب زندانها باشید، آقا نظارت کنید بر کار دادستانهایی که زیر نظر شما انجام وظیفه میکنند، اما متاسفانه صدای ما شنیده نمیشه. ایشان گوششون رو بر صدای حق بستند.
خانواده عبدالرضا تاجیک بیش از هر چیز نگران سلامت او هستند و میگویند اگر حال او خوب است، چرا تا امروز اجازه ملاقات با او داده نشده است.
این صدای رادیو فرداست.
ساعت 18 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. کنسرت حسام الدین سراج که قرار بود به مدت 3 شب در کرمانشاه برگزار بشه لغو شده. گزارش ها حاکی است که عده‌ای از نیروهای لباس شخصی با حمله به محل برگزاری کنسرت با آوردن سیستم های صوتی پورتابل نوحه خونی پخش کردند و در ورودی سالن رو قفل کردند. از فهیمه خضر حیدری بشنویم.
در تو نشستی جوانان کرمانشاه به استقبال حسام الدین سراج رفته بودند، خواننده‌ای که در میان دوستداران موسیقی سنتی ایران محبوب و شناخته شده است. قرار بود از شنبه تا دوشنبه حسام الدین سراج با نوای موسیقیش مهمان شهر بیستون و شیرین و فرهاد باشد، اما در همان اولین شب برگزاری کنسرت حمله گروهی از لباس شخصی‌ها موسوم به گروه اشک تلخ به محل برگزاری کنسرت به لغو آن انجامید. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، نیروهای لباس شخصی از ساعتی پیش از شروع برنامه با حضور در محل برگزاری این کنسرت مانع از ورود اعضای کنسرت و تماشاچیان بلیت به دست به سالن شدند. سعید رضایی سعید خبرنگار آزاد در کرمانشاه در این باره میگوید:
داشت به سمت میرفتش که احساس میکردیم نمیخواد برگزار بشه، اما تو آخرین گزار اعلام کردن که مجوز داره و کنسرت برگزار میشه. طبق معمول برنامه‌ریزی قبلی که شده بود قرار بود ساعت 7 کنسرت برگزار بشه، ما هنوز به محل برگزاری کنسرت نرفته بودیم که دوستانی که متصدی برگزاری کنسرت بودن تماس گرفتن و گفتن که دیگه از لباس شخصی ها با بودن آمپلیفایر و تجمع و زنجیر کردن و قفل کردن درهای سالن مانع ورود از ارکستر و تماشاچی ها شدن و دارن نوحه خوانی پخش میکنن و حتی اعلام کرده بودن که با نیروهای انتظامی اگه قرار باشه مقابله بکنن مقابله میکنن و به هیچ عنوان اجازه برگزاری کنسرت نمیدن.
حسام الدین سراج خواننده موسیقی سنتی در ایران یکی از هنرمندانی است که در جریان رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری دهم از نامزدی میرحسین موسوی حمایت کرد و به یکی از چهره های فعال فرهنگی در کمپین انتخاباتی میرحسین موسوی بدل شد. پرسش اینجاست که چرا نیروهای لباس شخصی مانع از برگزاری کنسرت موسیقی او شدند؟ سعید رضایی سعید پاسخ میدهد:
دلیل اینو که حسام سخنرانی اشتخ که سردبیر سابق نشریه الاسرائیلیات اعلام کردش تو سخنرانیش، میگفتش که ما جنگ خیابانیمونو با فساد آغاز کردیم و دلیلش رو فساد میدونستن و اینو رب میدادن به دو تا کنسرت اخیری که تو کرمانشاه از آقای صادقی و آقای خواجه امیری برگزار شده بود. اما اون چیزی که همه حس میزنن و خدای سراج هم تو گفتگویی که ما بعد از لغو کنسرت با ایشون داشتیم اظهار داشتش این بود که این برخوردها بیشترش به خاطر حمایت آقای سراج توی انتخابات سال گذشته از آقای موسوی و ایشون حضور پررنگ و فعالی توی کمپین‌های تبلیغاتی آقای موسوی داشتن. به طور مثال پارسال خرداد آقای سراج توی کمپین تبلیغاتی توی کرمانشاه برای موسوی شرکت کرد.
سعید رضایی سعید خبرنگار آزاد در کرمانشاه. اما آنچه را که از آن با عنوان مبارزه با فساد نام می‌برند بیش از هر چیز بهانه‌ای می‌داند برای جلوگیری از فعالیت‌های فرهنگی هنرمندانی مانند حسام الدین سراج در ایران.
اینا همش بهانه است، چون واقعا هم تو هفته‌های قبلش مسئولای استان اونایی که مرجع صدور مجوز بودن تمام تلاششون کردن که مجوز صادر نشه. یعنی دوستان ما که قرار بود کنسرت رو برگزار بکنن تا لحظه‌های آخر بلیط فروشی نتونسته بودن بکنن، تبلیغات نتونسته بکنن. مسئله اینجا بود تو ما خودمون هم مشاهده کردیم حدود 500-600 نفر به گنجش سالن تماشاچی مراجعه کرده بود، همه مثل ما مبهوت بودن از این برخورد و حتی نیروهای انتظامی فقط نظاره می‌کردن این عمل غیر قانونی و جالب اینه که این کنسرت خیلی بود قرار بود درآمدی که از طریق این کنسرت دارد میشه خرج بچه های بی سرپرست میشه.
حسام الدین سراج که به دعوت یک انجمن فعال در امور خیریه و برای جمع‌آوری کمک به کودکان بی سرپرست به کرمانشاه سفر کرده بود، پس از لغو کنسرتش در این شهر در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است عده‌ای به نام مذهب به ما و مردم توهین می‌کنند. همچنین به گفته مسئول برگزاری این کنسرت در کرمانشاه حدود 21 میلیون تومان برای برگزاری این کنسرت هزینه شده بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
آخرین گزارش مجله نیمه شب رو بشنویم. بعضی از هنرمندان رپ و هیپ هاپ عرب و اسرائیلی در تلاش هستند تا با همکاری و خلق آثاری مشترک تلقی‌های کلیشه‌ای موجود در مورد اختلاف عمیق بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها رو تغییر بدن و روزنه راهی رو به سمت و سوی صلح بین این دو گروه درگیر باز کنند. وبلاگ نشریه نیویورک تایمز در مطلبی به همکاری این هنرمندان عرب و اسرائیلی در زیر سایه موسیقی رپ و هیپ هاپ آمریکایی پرداخته. از مانیا منصور بشنویم.
جنگ، اشغال، محاصره، موشک، نفرت، موسیقی، سرگرمی، رقص، رویا، گاهی کلمات و مفاهیم متضاد و متناقض در کنار هم می نشینند و تصویری متفاوت و جدیدی را ارائه می دهند. شبیه آنچه که در قسمتی از خاورمیانه رخ داده، آنجا که بر سر یک وجب خاک سالهاست که اسرائیلی ها و فلسطینی ها با هم می جنگند. رابرت مکی، خبرنگار نیویورک تایمز، در وبلاگ سایت این نشریه نوشته انتشار فیلم رقص سربازان اسرائیلی با یک موسیقی پاپ آمریکایی در هنگام بازرسی مناطقی از کرانه باختری در روز چهارشنبه یادآور این نکته است که اگرچه جنگ در آن منطقه ریشه های کهن دارد، اما نسل جوان به فرهنگ معاصر بیش از گذشته علاقه دارد. آنطور که آقای مکی می نویسد، نمونه این مسئله پوشیدن لباس های آواتار، درام تخیلی جیمز کامرون و پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما توسط تعدادی از فلسطینی های معترض به نیروهای امنیتی اسرائیل در 5 ماه گذشته بوده است. همینطور نمونه دیگر علاقه نسل جوان این دو گروه درگیر به المان‌های دنیای معاصر از جمله موسیقی رپ و هیپ هاپ است. از این گروه های رپ می توان به رپخوانانی از لبنان، سوریه و همچنین گروهی از کرانه باختری و اسرائیل که تهیه کننده آن دان دانکن، خبرنگار ایرلندی مقیم بیروت است، اشاره کرد. این گروه در یک ویدیویی که بر روی اینترنت منتشر کردند، تریوی عربی، اسرائیلی و هیپ هاپی را اجرا کردند، ترانه‌ای به نام متولد اینجا. ویدیویی که در ظرف مدت کوتاهی 500,000 بیننده در سایت یوتیوب داشته است. اشعار این ترانه ترکیبی از ریتم‌های عربی و عبری و نام این گروه دام معنایی چنین دارد: جاودانگی عربی و خون عبری. گروه دام در سال 2005 نیز در نیویورک به اجرای برنامه پرداخت. اعضای این گروه اهل شهر لود، شهری فقیرنشین در اسرائیل و با سکنه فلسطینی و یهودی هستند. تامر نفر، یکی از اعضای این گروه، به نشریه تایمز گفته است ما اسرائیلی و عرب هستیم و به هیچ جایی تعلق نداریم. پیوند و همبستگی موسیقیایی گروه‌های پاپ و هیپ هاپ فلسطینی و اسرائیلی ابعاد گسترده‌تری نیز یافته است. در زیر سایه فرهنگ هیپ هاپ یهودی که در اسرائیل و دیگر کشورها جریان دارد، دیجی آمریکایی یهودی به نام ازر سفر اقدام به فروش چفیه‌های مزین به نام خودش و با طراحی‌های جدید و متنوع کرده است. چفیه شالی است که فلسطینی‌ها بر گردن خود می‌آویزند. در وبسایت رسمی آقای سفر آمده او امیدوار است با استفاده از موسیقی، فشن و ورسیون یهودی چفیه، نگاه جهانیان را به تنوع و گوناگونی عقاید در جامعه یهودیان جلب کند.
گزارش مانیا منصور رو شنیدیم در نیمه نخست مجله نیمه شب. با ما همراه بمونید که به نیمه دوم نزدیک میشیم. رادیو فردا گوش میکنید. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. در این لحظه مثل همه شبهای دیگه میریم سراغ خبرها با آرش حسنی.
سلام آزاده، اجازه بده من قبل از خوندن خبرها اشاره بکنم که دیدار رده‌بندی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی که بین تیم‌های آلمان و اوروگوئه در جریان با نتیجه 2-2 مساوی دنبال میشه. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعیه‌ای به مناسبت 7 سالگرد قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی تبار کانادایی در زندان اوین، اعلام کرد که عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار زندانی در اوین، می‌تواند به قربانی دیگر دستگاه قضایی ایران تبدیل شود. گزارشگران بدون مرز در این اطلاعیه بازداشت و نگهداری مخفیانه زندانی را شکلی از ناپدید کردن اجباری و نقض حقوق بین المللی خوانده که به گفته این سازمان از مصادیق جنایت علیه بشریت به شمار می آید. سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه خود با اشاره به اینکه عاملان قتل زهرا کاظمی از مسئولیت کامل کیفری بهره مندند، سکوت و انفعال نهادهای بین المللی را مساعد کننده این مسئولیت خوانده است. رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته دولت دو ماه است مصوبات خود را به مجلس ارجاع نمی‌دهد و نام تصمیم بر آنها نهاده است. غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرگزاری ایلنا افسود دولت در نهایت باید بپذیرد قانون آن چیزی است که مجلس تصویب می‌کند و پس از آن حق اظهار نظر و اقدام مخالف با آن را ندارد. این نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است که دولت باید خضوع خود را در مقابل قانون نشان دهد. تصمیم دولت برای تعطیل کردن روزهای یکشنبه و دوشنبه در 21 استان ایران با انتقادهایی روبرو شده است. اولیا علی بیگی نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با انتقاد از اینکه دولت فقط کارمندان را تعطیل کرده است گفت اگر گرمای هوا برای کار کردن مضر است این ضرر و سختی شامل کارگران نیز می شود. نصرالله ترابی نماینده مجلس نیز با هشدار نسبت به عواقب ادامه یافتن وضعیت ساکن کسب و کار در کشور از دولت خواست تا دلیل واقعی تعطیلات اعلام شود و به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت دلیل این تصمیم گرمای شدید و بی‌سابقه هوا در این استان‌ها و صرفه‌جویی در مصرف انرژی اعلام شده. این در حالیه که مدیر کل پیشبینی آب و هوای کشور گفته که هواشناسی هیچ گونه توصیه‌ای برای اعلام تعطیلی نداشته. آزاده،
مرسی از آرش حسن نیا. خبرها رو شنیدید، اما تکرار دیدگاه‌ها رو بشنویم در ادامه میزه گرد رادیو فردا. دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کارتزیان هستم. اختلاف میان مجلس و دولت دهم در هفته‌ای که گذشت به گفته ناظران سیاسی ایران شدت بیشتری یافت و به طوری که چند چهره ارشد مجلس تخلفات دولت از اجرای قوانین مصوب را به گردنکشی تشبیه کردند. اما این اختلاف در شرایطی است که دولت و مجلس هر دو در اختیار جناح اصولگراست و اصلاح طلبان که از منتقدان دولت کنونی به حساب می آیند تنها اقلیتی از کرسی های مجلس هشتم را در اختیار دارند. انتقادها را هم بیشتر کسانی می کنند که خود تا چندی پیش در صف حامیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بودند. از این جمله است احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس که روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس اعلام کرد که محمود احمدی نژاد به خود اجازه می‌دهد که قوانین را به مصلحت خود اجرا نکند و این رفتار به گفته او درس گردنکشی در برابر قانون را به دیگران می‌دهد. اظهاراتی که بعد غلامرضا مصباحی مقدم دیگر نماینده مجلس هم آن را تایید کرد و او در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا حتی از سؤال از رئیس جمهور و استیضاح او به عنوان آخرین گزینه در مواجهه با رفتارهای دولت نام برد. روز پنجشنبه هم علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم به انتقاد صریح از رفتار دولت در حوزه اقتصادی و نیز در تعلل در اجرای قوانین پرداخت و عدم اجرای قانون را گردنکشی و ظلم به مردم خواند و گفت مجلس در مقابل تجاوز به حقوق ملت موضع‌گیری می‌کند. آیا آنطور که مرتضی نبوی فعال سیاسی اصولگرا در گفتگوی مطرح کرده است جناح اصولگرا در آستانه انشعاب قرار دارد یا این گونه مباحث میان دولت اصولگرا و مجلس اصولگرا تنها نمایشی برای نشان دادن تکثر دیدگاه‌ها در میان مسئولان عالی کنونی جمهوری اسلامی ایران است؟ میهمانان برنامه این هفته دیدگاه‌ها از جمله به همین پرسش پاسخ می‌دهند. در تهران قاسم شعله سعدی پایه‌گذار فراکسیون مستقل‌ها در مجلس سوم و عضو نمایندگان ادوار مجلس و فاطمه گوارایی عضو شورای فعالان ملی مذهبی و در برلن مهران براتی فعال و تحلیلگر سیاسی عضو جمهوری‌خواهان ملی ایران. خانم گوارایی با شما شروع میکنیم. گفته های آقای لاریجانی به نظر شما خطابش به کیه؟
اگر وقایع ایران رو در بعد از انتخابات خرداد 1388 یک بار مرور بکنیم، متوجه میشیم که روند درگیری و تنش میان جناحایی که در انتخابات سال 88 بر روی کاندیدای خاص متمرکز شده بودن افزایش پیدا کرده. تو این رابطه علی لاریجانی به عنوان ریاست مجلس یا قوه مدنیه در ایران وارد فازی از درگیری‌های در همین چارچوب قانون اساسی و مصوباتی که از کانال همین مجلس، یعنی مجلسی که طیف اصولگرا در واقع در این دوره اکثر اقتدار به دست آورده بودن، با مشخص فردی که ریاست قوه مقننه رو در دوره دوم ریاست جمهوریش از سال 1988 در دستیار شاهد افزایش و درگیری میان این دو قوا هستیم. قاعدتا از فرایند صحبتی که آقای علی لاریجانی چه در خلال این گفتگو و چه در خلال مواضع ماه‌های گذشته ایشون میتونیم استنباط بکنیم، خطابی بود کسی جز شخص آقای احمدی نژاد و بخش‌های متعددی که به نام دولت در شرایط حضور در ایران یا قوه مجریه شناخته میشن نیستش و بس بر روی این هستش که گویا قوه مجریه بیشتر از آن چیزی که در اختیار داره در تلاش هستش که با اشکال و روش‌های مختلف اختیاراتی رو فراتر از آن چیزی که تا کنون در سالهای اخیر درباره قوه مجریه جاری و ساری بوده رو در اختیار خودش بگیره و همین امر باعث به وجود اومدن تنش‌هایی این بار نمیانه بخش اپوزیسیون و یا جنبش سبز با کسانی که قدرت رو به دست دارن، میانه خود کسانی که در یک ائتلاف‌های نزدیک هم در دو دوره اخیر ریاست جمهوری و حتی هم فرایند آخر در سال 1988 تونستن قوه مجریه مقننه رو از آن خودشون بکنن. این بار اختلاف و درگیری در خانه اصولگرایان هستش که هر روز ابعاد جدیدی داره پیدا میکنه.
آقای شعله سعدی، نکته ای رو که خانم گوارایی بهش اشاره کردن به این صورت میشه دنبال کرد که مرتضی نبوی در گفتگو با هفته نامه پنجره گفته که انشاب در جریان اصولگرا را انتظار داریم. آیا شما یه آرایش جدید نیروهایی رو مثل خانم گوارایی میبینین در طیف محافظه‌کار، یعنی مثلا حالا انشابی که یه سرش طیف محافظه کار باشه و سر دیگرش منتقدای دولت در جناح اصولگرا؟
بله، اصولا موقعی که بعد از انتخابات سال قبل که مورد اعتراض قرار گرفته و این اعتراض ها به نحو اقناع کننده ای وجدان عمومی رو قانع نکرده است، در چنین شرایطی اولین اتفاقی که میفته خلاف در خود هیئت حاکمه یا طبقه حاکمه است، یعنی در هیئت حاکمه که عنصرهای متفاوتی از میانه رو یا تندرو وجود داره، اونها بعضن به دلیل اینکه بحران رو جدیتر احساس میکنند به دنبال راهکارهایی هستند که از این طریق اون آرایش‌های جدید ایجاد میشه، به خصوص روش‌هایی که احمدی نژاد به کار بسته. حتی مثلا در این یک سال خود قبل وزرایی که فقط چند روز دیگه مونده بود به دور پایان کارشون، اینها رو اخراج کرد از کابینه، یعنی یک نوعی فردگرایی در خود قوه مجریه. آرایش جدیدی علاوه بر اینکه بین اصولگراها و اصلاح طلبها یا جنبش سبز اختلاف جدی وجود داره، در بین هیئت حاکمه هم که بخشیش با توجه به ارتباطی که با سپاه داره، با نیروهای نظامی داره، کاملا طبیعی هست که این آرایش‌های جدیدی رو ما انتظار داشته باشیم. اخیراً هم سیگنال‌هایی رو ما شاهد هستیم که به نظر میرسه خود شخص احمدی نژاد هدف قرار گرفته، از جمله انتقادهای همین رئیس مجلس، افشاگری جدید آقای پالیزدار هست، ظاهراً افشا کرده که هیئت حاکمه جدید که الان دفتر کار هستن بهشون قول داده بودن که علیه آقای رفسنجانی و دیگران مطالبی بگوید تا مورد استفاده رقبا در انتخابات بشه و گویا قول وزارت رو بهش داده بودن، اما بعداً خلف وعده کردن و این نشون دهنده این است که اگر این اظهارات درست باشه، آقای احمدی نژاد در قانون یک توطئه‌ای می‌نشاند علیه دیگران و این میتونه بسیار براش گرون تمام بشه.
آقای براتی، در کنار گفته های آقای لاریجانی، گفته های غلامرضا مصباحی مقدم رو داریم، نماینده دیگر مجلس، که گفته که دولت حق اقدام مخالف با قوانین مصوب مجلس رو نداره، و از گفته های نماینده دیگر مجلس احمد توکلی درباره
دولت محمود احمدی نژاد حمایت کرده و آقای توکلی هم لفظ گردنکشی رو وقتی به کار برده بودن تو یه جمله که توی اون جمله محمود احمدی نژاد هم به کار رفته بود استفاده کرده بودن. آقای مصباحی مقدم گفتن که راههایی مانند سوال و استیضاح برای نظارت بر رفتار دولت توسط مجلس وجود داره. این مجموعه رو با اون چیزایی که آقای قاسم شعله سعدی افسودن بر گفته‌های خانم فاطمه گوارایی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اون چیزی که الان شما نقل قول کردید رو اگر کنار صحبت‌های آقای لاریجانی، صحبت‌های آقای احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، کنار نوشته‌های جدید آقای عباس پالیزدار، صحبت‌های آقای الیاس نادری و علی مطهری از نمایندگان اصولگرا در مورد اختلاس از طرف معاون اول آقای احمدی نژاد محمد رضا رحیمی بگذاری، می‌بینید در مجموع مسئله الان مربوط به یک تغییر قوای درونی درون نظام میشه. به نظر میاد که به این مسئله نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران آقای علی سعیدی در صحبتی که راجع به گفته‌های آقای شمخانی در تلویزیون، صحبتی ایشون از حضور پرشکوه مردم در اعتراضات به جای اصلاح فتنه، صحبت‌هایی که ایشون کردن، ایشون در این زمینه میگن که الان باید به آرایش چهره‌ها، احزاب و جریانات سیاسی کشور یک نگاه دیگری داد. معنیش این هست که برصد یک جنگ قدرتی الان در حال جریانه. آقای لاریجانی صحبت‌هایی که میکنه با تایید آقای خامنه‌ای صحبت میکنه، در حقیقت یک تغییر رویکرد در مناسبات قدرت انجام گرفته که اینو طرفداران آقای احمدی نژاد هم فهمیدن. همین یکی دو هفته پیش بود که طرفداران آقای احمدی نژاد بعد از انتقادات آقای لاریجانی به احمدی نژاد در مورد قانون شکنیشون و مسائلی که مربوط به دانشگاه آزاد و غیره میشد، تظاهراتی مقابل ساختمان مجلس انجام دادن با شعار علی لاریجانی و تهدید به اینکه مجلس شورای اسلامی رو به توپ خواهند بست. این جنگ قدرت الان به وجود آمده. آقای احمدی نژاد و طرفدارانشون مایل هستند که اون چیزی که در 30 سال گذشته انجام میگرفته و مورد پذیرش نظام بوده به هم بزنن. در 30 سال گذشته تا دوران ریاست جمهوری آقای خامنه ای همواره هول و هوش بیت رهبری آقای خمینی و بعد هم آقای خامنه ای یکی دو حلقه مشاور بودن که ترکیبش ترکیب یک دستی نبوده. الان بعد از آمدن آقای احمدی نژاد ترکیب این حلقه های مشاور بسیار تنگ و کوچک و یک دست شده. وضعی که منتاب الان آقای شعله سعدی بهش اشاره کردن، وضع فاجعه‌آمیزی که در زمینه اقتصاد داخلی به وجود آمده، بیکاری گسترده و شکستگی اقتصادی و بخصوص عدم امکان استفاده از چاهای نفت ما، الان چاهایی که در گذشته روزی 300-400 هزار بشکه تولید داشتن، تولیدشون به 20-25 هزار بشکه در روز رسیده. یعنی ایران امکان تولید حتی برای فروش نداره، حتی اگر فیشن و تحریمی هم نباشه. در زمینه واردات و شکستگی اقتصاد ملی و تولیدات ملی به وجود آمده.
ببخشید آقای براتی، میتونین خلاصه کنین لطفا؟
ببخشید جمله‌ام رو تموم بکنم. دست به دست هم دادن به این معنا که آقای خامنه‌ای دیگر اون حمایت بیچون و چراش رو از آقای احمدی نژاد نداره. یک احتمال هست که آقای احمدی نژاد قانون اساسی هم پیش بینی کرده، رئیس جمهور اگر بیشتر از 2 ماه مریض بشه، بایستی که در عرض 3 ماه انتخابات جدید بشه. راهی است که شاید برای آقای احمدی نژاد در نظر گرفته شده که به زودی به 2 ماه بیشتر بیمار بشن و اون راه آبرومندانه برای خلاص شدن از دست ایشون انتخاب بشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
خانم گوارایی، آیا به راستی اونطوری که آقای مهران براتی میگن زمینه‌ای برای استعفای آقای احمدی نژاد فراهمه یا اینکه هنوز دست بالا رو دولت محمود احمدی نژاد داره؟
به نظر من تحلیلگرا شرایط کنونی رو دوگونه تحلیل میکنن. هنوز حمایت رهبری از اقدامات گروهی که در مصدر قدرت هستن وجود داره. شما در قضیه دانشگاه آزاد میبینید که برغم اینکه یک اقدام قانونی و شرعی صورت گرفته بود، ولی در کنار دستور توقف اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستور توقف وقف اموال شورای دانشگاه آزاد هم داده میشه. یعنی به این منزله نیستش که رهبری و خیف طرفدار ایشون و اطراف ایشون حمایت خودشون رو به نظر بیاد که در شرایط کلی کاملا از آقای احمدی نژاد خود برداشته باشند. در این که اگر لیست اقدامات ایشون در همین چند ماهی اخیر نگاه بکنیم، حمله به ستحسان، مقاومت در برابر مجلس، حمله به بیوت آیات الزام، خود حمله به مجلس، تهدید هر دو تا لاریجانی در مسند مجلس قوه قضاییه، برخورد با دانشگاه آزاد و برخوردی که با سایر منتقدین داخلی خود اصولگرایان میشه، مثل حملات و برخوردهایی که با روحانیت سنتی صورت میگیره، تمام اینها نشون میده تحمل از یک پایگاه حمایتی در درون سیستم برخوردار است. اگر نکته که بتونه با یک اقلیت به این ناچیزی بتونه اقداماتی به این دهشتناکی رو انجام بده و مورد بازخواست هم قرار نگیره، به نظر من هنوز نقطه ناامیدی از این طیف و این گروه فرا نرسیده. هنوز به نظر من فرصت وجود داره و علائم خیلی قطعی از این که دیده بشه مبنی برای این که ایشون رو بخواهم کنار بگذارن حداقل من نمیبینم. یعنی انتقاد اصولگرایان وجود داره، شاید گسترده شدن طیف اصولگرایان منتقد و گسترده شدن طیف انتقاداتی که از جناهای مختلف کسانی که به نوعی جزو همراهان حکومت در طی 30 سال بعد از انقلاب اسلامی به شمار میرن، اونها رو به تدریج برسانه به این که این حکومت از پایین ترین حمایت و پایگاه حتی در میان طیفهای درونی خودش برخوردار است، این طیفی که در قدرت و دولت هستش. اما هنوز که هنوز هستش، دولت احمدی نژاد با اطمینان و اقتدار داره کارهایی رو که صورت میده انجام میده و هنوز تو عرصه ما ندیدیم که به ظاهر عقب نشینی بکنه و یا کنترل و بانگ مهیبی برایشون زده بشه.
ممنون خانم گوارایی.
هرچند ممکنه در آینده این مسئله دیده بشه.
آقای شعله سعدی، نظر شما در مورد این مطلب چیه؟ یک اینکه آقای خامنه‌ای یه مقدار میزان پشتیبانیشو از آقای احمدی نژاد کم کرده، دو اینکه دولت محمود احمدی نژاد تا حدی تضعیف شده که زمینه برای استیضاح یا استعفا فراهمه.
میگم تا که از قدم سیگنال ها نشون میده که تاریخ مصرف احمدی نژاد تمام شده و تا کنون هم حمایت آقای خامنه‌ای از احمدی نژاد هزینه بسیار بسیار سنگینی رو به خود آقای خامنه‌ای تحمیل کرده. این حمایت ها هیچ اثر مثبتی برای خامنه‌ای در افکار عمومی نداشت و برعکس کاملا منفی بود. سیگنال ها زیاد هست که نشون میده فاز جدیدی در حال شکل‌گیری هست، هرچند که حالا نمیشه به قاطعیت کامل صحبت کرد، ولی سیگنال ها زیاد هستن که نشون میده تاریخ مصرف احمد نژاد تمام شده. البته یه نکته رو من میخوام به صحبت خانم گوارایی اضافه کنم یا تفکیک کنم و اون این است که اقداماتی که انجام شد، مثلا حمله به بیت آیت الله العظمی منتظری یا آقای صانعی و اقدامات علیه مجلس، مثلا موقعی که گفته میشه مجلس به توپ می‌بندیم، احمدی نژاد کاری نیست که بخواد مجلس به توپ ببنده. این شود تصور کرد که این افراد از جاهای دیگه‌ای دارن فرمان می‌گیرن، حتی اگر که گروه خونیشون با احمدی نژاد هم سازگار باشه، ولی لزوماً اختیار اونها با احمدی نژاد نیست، باید جای دیگه اونها رو جستجو کرد. تأسف این است که چرا مجلس اینقدر فعالی عمل کرد و برخلاف مصوبه خودش عمل کرد، مصوبه خودش رو لغو کرد. هم قوه قضاییه در این قضیه دانشگاه آزاد امتحان قبولی نداشت و رئیسش که حتی این اعمال ماده 18 رو که رویه بود و همه استانها نمایندگانی وجود داشتن از قوه قضاییه که اعتراضات مردم رو میپذیرفتن، این رو جمع کرده، عملا ماده 18 رو تعطیل کرده. اما در مورد همین تصمیمی که دائر به دستور موقت قاضی بوده، این رو میاد آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه لغو میکنه. کار به اونجا رسید در هفته‌های قبل که احمد نژاد حتی به احمد جنتی نامه نوشت و شکایت کرد از مصوبات مجلس و اونها رو مغایر قانون اساسی اعلان کرد. یعنی کار به اونجا رسیده که رئیس جمهور به خودش اجازه میده که، البته اینکه میگم رئیس جمهوری که فعلا مستقر هست، من لزوما این رو به عنوان رئیس جمهور چه حائز همه شرایط باشه نمیشناسم، کار به اونجا رسید که به خودش اجازه بده مصوبات مجلس رو به این شکل زیر سوال ببره. تأسف اینه که مجلس در مقابل این همه اقداماتی که علیه شده سکوت کرده و موضع قاطعی اتخاذ نکرده، در حالی که مجلس حتی میتونه رئیس جمهور رو اگه قانونی هم باشه برکنه. احتمال من این هست که آقای خامنه‌ای متوجه هزینه‌هایی که بی جهت برای حمایت از احمدی نژاد
تا کنون متحمل شده است و احیانا از این به بعد شاید با احتیاط بیشتری عمل بکنه.
آقای براتی، آقای شعله سعدی میگن که وضع به گونه ایه که دولت محمود احمدی نژاد از مجلس شکایت میکنه به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان. در این شرایط صحبت کردید از امکان استعفای آقای احمدی نژاد، ممکنه که در این باره یه مقدار بیشتر توضیح بدید، به خصوص با توجه به گفته های خانم گوارایی؟
بله، به این آقای احمدی نژاد استعفا نخواهند داد، ایشون حتما استعفا نخواهند داد. اون چی که الان در حال انجامه فراتر از این شکایات فردی یا نامه نوشتن هاست. یک مسئله ای رو که هواداران یا طرفداران آقای احمدی نژاد متوجه شدن مربوط به سیاست خارجی میشه و احتمال جنگی که ممکنه پیش بیاد. ببینید، آقای احمدی نژاد نزدیکترین متحدین سیاسی خودش رو با بیدرایتی از دست داده. اولین متحد سیاسی ایشون که تمامی نیروی دفاعی ایران، نیروی سپر دفاعی موشکی ایران از طرف اون تهیه میشه، روسیه هست. با رفتاری که در سر مسئله اتمی در مورد فرستادن این 1200 کیلوگرم اورانیوم کم غنی سازی شده به روسیه رفتار که از خودشون نشون دادن، دیگر با بی‌اعتمادی که به روسیه دادن برای هیچ دلیل دیگه وجود نداشت برای روسیه که اصلا حمایتی بخواد. این در مورد چین به دلایل اقتصادی و سیاسی دیگری مطرح است. از اون طرف هم مسئله دولت اسرائیل مطرح است که من فکر میکنم چون مسئله اتمی با آقای احمدی نژاد حل شدنی نیست، یک احتمال این که از طریق درگیری با حزب الله لبنان و حماس و حمایت احتمالی آقای احمدی نژاد از این دو جریان در یک درگیری جنگی، اون وقت به طور منغیر مستقیم درگیری جنگی هم با ایران شروع بشه و اون چی که به علت ناروشن بودن اهداف اتمی آقای احمدی نژاد لاقل در سطح بین المللی و اینجا ناروشن بودنش امکان برخورد جنگی رو به ایران نمیده، به طرق دیگه ممکن بشه. همه این احتمالات مسائلی است که اون دو حلقه مشاوری که خدمتون عرض کردم حول و حوش آیت الله خامنه‌ای هنوز باقی موندن، نگرانی ها رو به اصولگراترین افراد اونها هم سرایت داده. بنابراین ترکیب اون چی که در سیاست داخلی انجام میگیره، خطراتی که از طرف خارج هست، این دو مجموعه در شرایطی رو به وجود میارن که آقای احمدی نژاد نه از این طریق که خودشون استعفا بدن، بلکه به طرق دیگری که خدمتون عرض کردم. به هر رو آقای احمدی نژاد کسی نخواهد بود که ایشون رو آقای خامنه‌ای همینطور شبیه آقای بنی صدر بخوان کنار بگذارن. این کار حتما انجام نخواهد گرفت. ولی مسئله اساسی در اینجاست که نوع این چطوری میتونه باشه، چجوری به پیش بره و این مسئله هنوز در اون نظام حل نشده. یک مسئله اساسی همیشه اینجوری از دوران آقای خاتمی میتونم خدمتون عرض کنم که کسانی که به قدرت رسیدن، قدرت رو تونستن زود به دست بیارن، حفظ قدرت رو نتوانستن. آقای خاتمی به دلایل کاملا غیر مشابه، آقای احمدی نژاد به دلایل کاملا مشهود، هر دو حفظ قدرت در اختیارشون به اون معنایی که مورد خواستشون بود انجام نگرفت. در دوران قبل از زمان ریاست جمهوری آقای رجایی تا آقای خامنه‌ای تا آقای خاتمی و آقای رفسنجانی، هنوز یک رابطه میان به قدرت رسیدن و داشتن ابزار حفظ قدرت از طریق داشتن ایجاد شبکه‌های بسیار متناوب گوناگون حامی وجود داشت. در دوران آقای خاتمی و دوران آقای احمدی نژاد این شبکه‌های موجود در دستگاه قدرت یا وجود نداشتن یا نتونستن حفظ بشن. این مشکل آقای احمدی نژاد، شبکه‌های موجود رو از دست داده. نوع رفتنش دیگه بستگی به این داره که خطرات تا چه درجه پیش رفته باشه.
ممنون آقای براتی. خانم گوارایی، نکته آخر در حد 30 ثانیه.
ببینید، من میخوام بگم الان مجموعی از فشارهای خارجی و داخلی احمدی نژاد و کابینه‌اش وجود داره، ولی هنوز از نظر من مجموعی کسانی که اونو در سال 88 با بگیرن آرای مبنی قدرت رساندن به این نتیجه نرسیدن که در شرایط امروز که اون حذف شدنی، اگر احمدی نژاد در مناسبات با خارج از کشور بتونه امتیازاتی بده و خارج از کشور رو راضی بکنه و در کنار اون بتونه مخالفت‌های داخلی رو سرکوب بکنه، به نظر من به حکومت به وضعیت کنونی و حضورش در قوه مقننه ادامه خواهد داد. در صورتی که در هر دوی این عرصه ها، یعنی هم داخل هم خارج، با شکست مواجه بشه، اون حلقه‌ای که بر سر کار آوردن به این نتیجه و این جنبندگی خواهند رسید که بهتره که بیش از این دیگه بابتش هزینه نپردازن. هرچند که یه نکته هم نباید نادیده بگیریم، این طیفی که به نام افراطیون اصولگرا در شرایط کنونی در ایران شناخته میشن و مشخصا در قوه مجریه الان متمرکز شدن و همراهی هایی هم در طرف جاهای مختلف ساپورت میشن، اونها هم بعد از این چند سال قدرت و امکانات رو در اختیار داشتن، به این راحتی تن به برکناری از قدرت نخواهند داد. بنابراین ما شاهد مقاومت های اونها هم در صورت اینکه این پروژه بخواد کلید بخوره و برن به طرف اینی که این بخش از قدرت رو کنار بگذارن، شاهد این مسئله خواهند.
آقای شعله سعدی، نکته آخر شما در حد 30 ثانیه.
بله، این تحلیل خانم گوارایی بیشتر مربوط به یک نظام دموکراتیک هست که تفکیک قوا و موازنه قوا بین قوای حاکم باشه. در ایران حتی من میخوام بگم این بحث آقای احمدی نژاد بحث دکور هست. اصل قضیه خود آقای خامنه ای هست. اگر که قرار هست در سیاست خارجی و در سیاست داخلی اتفاقاتی بیفته، تغییراتی داده بشه، حتما باید با نظر آقای خامنه ای باشه. آقای احمد نژاد اصلا سایزش این نیست که بتونه این کارا رو بکنه. و لذا در واقع الان یک وضعیت پارادوکسال به نظر من برای خود آقای خامنه ای ایجاد شده. و این آقای خامنه ای هست که با تحلیل جدید از اوضاع که بسیار خطرناک است و تحریم ها می‌بینیم که چه وضع ایجاد کرده، الان بازار اعتصاب هست و به خاطر همین هم دولت اعلان کرده که با اینکه 3 روز تعطیل بوده، 2 روز هم به این تعطیلات به بهانه گرما اضافه شده، در حالی که ما می‌بینیم هوای تهران از دیشب تا حالا رو به خنک شدن است. و لذا این بحران هایی که ناشی از تحریم ها هست و وضعیت بسیار بد اقتصادی گریبان حکومت رو گرفته و بحران ناشی از انتخابات سال قبل تحت عنوان جنبش سبز شدت ادامه داره، و لذا الان نظام با یک بحران دوسره ای هم از نظر خارج و هم از نظر داخل مواجه است. و این آقای خامنه ای هست که در این مشکل قرار داره. شاید آقای خامنه ای به این نتیجه رسیده باشه که برای حل این مشکل و مدیریت این بحران باید تغییراتی بده، و از جمله این تغییرات دست برداشتن از حمایت بیچون چرا و دائم از احمدی نژاد است.
آقای براتی، جمع‌بندی شما در 30 ثانیه.
تاریخ لحظه هاست. این لحظه ها قابل برنامه ریزی نیستن، ولی اون لحظه ای که من حدسش رو میزنم در این بحران کنونی پیش خواهد آمد، امکان یک ائتلافی میان نیروهای حامی آقای لاریجانی، آقای هاشمی رفسنجانی و حامیان جنبش سبز در هیبت آقای موسوی خواهد بود. راه حل بیرون رفتن از بحران نظام کنونی به نظر من این هست. لحظه به این نتیجه رسیدن، به این ائتلاف بزرگ اجتماعی رسیدن، لحظه نجات نظام خواهد بود. اگر اینطور نشه، فکر میکنم آینده بسیار بسیار تاریکی هم متوجه این نظام هست و هم متوجه ملت و مردم ایران.
با سپاس از شما آقای مهران براتی، آقای قاسم شعله سعدی و خانم فاطمه گوارایی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها رو شنیدید. با ما همراه باشید برای گزارش زنده ورزشی. این موزیک یعنی فریبرز غریب روی خط تلفن رادیو فردوست. آقای غریب، حال شما چطوره؟ احتمالاً باید خیلی خوشحال باشید و فضای آلمان هم حال روحیه شما رو باید داشته باشه.
بله، البته خانم مسعدی، بعد از اینکه آلمان تو نیمه نهایی باخت دیگه اون حال و هوا رو نداره. الان که آلمان سوم شد، هیچ خبری نیست، نه از بوزلا خبره نه از سر صدا، چون آلمان ها انتظار داشتن تیمشون فینال باشه.
چهره شون هم چندان شاد نبود بعد از اینکه بردن بازی رو.
بله بله، اینا توقع داشتن، توقع بالا بود ازشون اینجا که فینال رو میخواستن. به هر حال آلمان 3-2 اوروگوئه رو زد در بازی رده بندی جام جهانی 19 سال 2010 در آفریقای جنوبی در ورزشگاه پورت الیزابت. آلمانیا چند تغییر داشتن نسبت به بازی قبلیشون. بعد شوانشتایگر در دقیقه 18 یه شوت کاتدار زد، توپ ریباند شد و توماس مولر اونو به گل تبدیل کرد. اوروگوئه‌ها بعد از این گل حمله کردن، تا دقیقه 28 کاوانی از روی اشتباه خط دفاعی گل مساوی تیمش زد، نیمه دوم فکر کنم شروع شد این ترقه های آلمانی ها.
پس یادم نباید ناامید باشید آقای.
بله، نیمه دوم باز خیلی بهتر از نیمه اول بود. دیگو فلان یکی از قشنگترین گلا رو زد، یک شوت چکشی پشت خط 18 قدم و من فکر میکنم که یکی از بهترین گلای اینجام بود. در دقیقه 56 آلمان ها کارو به مساوی کشوندن و در دقیقه 82 سامیر که دیگه هافبک دفاعی آلمان از روی توپ سرگردون دروازه اوروگوئه رو باز کرد و مقام سوم نصیب آلمانیا شد و باید منتظر بازی فینال اسپانیا و
هلند.
هلند، بله ببخشید، اسپانیا و هلند منتظر
بمونید. انتظارشو نداشتیم هلند رو فراموش کنین آقای غریب. به عنوان یک کسی که در آلمان زندگی میکنه.
بله، نه حواسم خانم بود به این ترقه هایی که میزدن، میخواستم فضای این اتاق کوچیک رو درست بکنم، دفتر کار رو، که سر صدای ترقه ها زیاد شنوندگان اذیت نکنه.
متشکرم از فریدبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا، پشت خط تلفن ما بود. در مورد بازی اوروگوئه شنیدیم و آلمان، و باز هم با فریدبرز غریب خواهیم بود فردا برای شنیدن در مورد بازی اسپانیا و هلند. با ما همراه باشید تا 10 ثانیه دیگه. آرش حسنی و خبرهای تازه در استودیو خواهد بود. خدا نگهدار.